تیم دانشگاه پزشکی شهید بشی. اصلا دکتر شهبخش، عرض ادب و سلام خدمت شما، شب شما بخیر باشه. خوب هستین خانم دکتر؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم که طاعت و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. من در خدمتتون هستم.
ممنونم خانم دکتر، همچنین برای شما آرزوی قبولی طاعت و عبادات داریم و امیدوارم که شما و نزدیکان و اطرافیانتون در صحت و سلامت باشین. سپاسگزارم.
متشکرم.
خدمت از ما سپاسگزارم. دکتر شهبخش، میخوایم در رابطه با ناباروری با شما صحبت کنیم با توجه به حیطه فوق تخصصی فعالیت حضرت‌عالی. اول بفرمایید که اصلا ناباروری یعنی چه؟ چون خیلی ها ممکنه فکر کنن که مشکل ناباروری دارن ولی در تعریف علمی اینطور نباشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب اگه بخوایم اول یه تعریف برای این واژه گفته بشه، ناباروری کلن به عدم بارداری پس از یک سال در زوج اطلاق میشه که ارتباط جنسی بدون جلوگیری داشته باشن. بر اساس آمار حدود 10-15% خانم‌های مادر سنین باروری ناباورن که اکثر اینها در این تقریبا حدود 85-90% در از یک سال باردار میشن. ولی یه سری که ناباروری برشان ایجاد میشه علل مختلفی داره. حدود 20-40% علل ناباروری به دلیل مشکلات تخمک گذاری، 30-40% به دلیل مشکلات لوله های فالیک و 30-40% به دلیل ناباروری مردانه و یا در غیر این صورت درصد کمی هم هستن که علارغم همه بررسی ها علت ناباروری مشخص نمیشه. مثل اینه که ما بعد از اینکه یه شرحال دقیق گرفتیم و یه جن بررسی کردیم، این جر به اونا اطلاق میشه که آیا اونها ناباربر هستن یا اینکه بهشون اطمینان بدیم. البته این که من میگم بعد از یک سال اینا رو بررسی میکنیم برای همه اینجور نیست، ولی ما باید در نظر بگیریم که یه سری افراد ما نباید صبر کنم بعد از یک سال اقدام کنم برای بررسی. ممکنه افراد مشکلات خاصی داشته باشن که مجبور بشیم زودتر اونا رو بررسی کنیم. حالا چه زوجیه که ما بهشون میگیم دوتر از یک سال باید از نظر ناباروری بررسی بشیم؟ خانمان که سابقه قاعدگی نامرتب دارن، یا سابقه عفونت‌های لگنی دارن، سابقه جراحی لگنی دارن، یا خانمهایی که سنشون بالای 35، به این افراد میگه در زودترین زمان، این حداقل زمانی که براشون در نظر بگیریم 6 ماه که باید بررسی بشن. یا اگر آقایی که سابقه بیماری خاصی داره که در آزمایش‌های قبلی که از استرم داشته، استرم اون استرموگرامشون غیر طبیعی بوده و برای همین ما به این افراد بگیم زودتر بررسی بشن. خب بعد از اینکه این افراد رو بر اساس این معیارها مشخص کردیم، باید یه شرح‌حال کامل بگیریم و ما بعد از این شرح‌حال و معایناتی که انجام میدیم و سوالاتی که از این افراد میکنیم مشخص میکنیم که تو کدوم تست قرار میگیرن. چیزی که ما مهمه برامون توی شرح ها دیگه که همین سوالایی که گفتم، بررسیه که از سابقه که بیمار داره، از خصوصیت سیکل قاعدگی خانم، دفعات ارتباط جنسیشون، درمان هایی که قبلا شده، اگه قبلا حامله شده و تست کرده به چه صورت بوده، اگه حامله شده تو بارداری قبلی چجوری بوده، جلوگیری از بارداری اگه داشتن از چه روشی استفاده میکردن، همچنین از نظر شوق، مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و سابقه بیماری های خانوادگی ازشون سوال باید بکنیم. بعد از اینکه یه شرح‌حال کامل از بیمار گرفتیم، از نظر معاینات بالینی هم همچنین بس از نظر بیماری های داخلی سیل اخص بیماری های قده تیره اید از بیمار سوال کنیم. یه چیزی دیگه که خیلی مهمه بعد از این صحبت هایی که من کردم، شغل افراده و تأثیر مصیری داروها و آلاینده محیطیه که بسیاری از دوجن از ما سوال میکنن که آیا اینها نقشی در ناباروری داره و جواب مثبته. اگر فردی در داروهای خاص استفاده میکنه، یعنی مثلا فرد قبلا داروهای مهار کننده سیستم ایمونیتی ایج استفاده میکرده، داروهای آرام بخش افسردگی، داروهای شیمی‌درمانی، اینها همه میتونن نقشی داشته باشن در ناباروری. همینطور از نظر شغل، افرادی که تشخیصهای کاری طولانی دارن، بیدارخوابیهای شبانه دارن، ارتباط دارن با مواد رادیواکتیو، حشره کشهاش، داروهای شیمی‌درمانی، افرادی که با داروهای بیهوشی سر کار دارن، حلالها، یه شغلهای خاصی که به خصوص در آغازون گرمای زیادی در معرض خصت، اینها همه میتونن در ناباروری نقش داشته باشن. اگه بعد از اینکه ما این شرایط رو گرفتیم و بر اساس اگه تو این شرایط چیز خاصی پیدا کردیم که خوب مشخص میشه، اگه نه یک سری آزمایشات و ملاحظات کلی هست که ما باید اونا رو در نظر بگیریم. اول از همه چی گفتم بعد از اینکه ما این کامل کردیم، یک سری آزمایش برای فرد هست باز انجام بدیم، یک سری آزمایش های روتینه و یک سری آزمایش ها از نظر در آقایون گفتم بررسی اسپرم و در خانم ها بررسی هورمون های پایه یک در بارداری نقش دارن که ما معمولا این هورمون ها رو در روز سوم قاعده که اندازه گیری میکنیم و یا این که اندازه گیری یه هورمون به نام آنتیمولیان هورمونه که اون لازمه در روز سوم قاعده گیری باشه انجام میده و همینطور یه سری اکثر داری لازم داره. اگه ما بخواهم بررسی کنیم لوله های رحمی فرد، حتما لازمه هیستروسالپنگوگرافی یا هیستروسونوگرافی انجام بدیم که خیلی مراحت بشه لوله های فالوپ باز هستن. و چیزی که در خانم ها خیلی برای مهمه اینه که ببین اینا اختلال تخمک گذاری نداشته اصلا، لذا حتما یک سونوگرافی ترنسفاژینا باید اندازه گیری کنیم از نظر هم رحم، اندازه گیری سخامت دیواره داخلی رحم، اندازه گیری سایز تختان ها و تعداد فولیکول های فرد که بر اساس اینها ما بتونیم تصمیم بگیریم که بهترین روش و کاری که میتونیم اولین روش باشه که کمک کننده برای فرد باشه در نظر بگیریم.
بله.
بله اگه بخوایم روش های بیشتری هم بدیم بر اساس این که میگم اگه مشکلات
فرصت داریم خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم میانه کلمتون اومدم، فرصت داریم خانم دکتر، در خدمتتون هستیم و از شما میآموزیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب ببینید، ما بعد از اینکه این اقدامات اولیه است که انجام دیم، بعد از اینکه این اقدامات اولیه رو انجام دادیم، حالا در آقایون اگر نمونه استری که بدم مشکلی داشته باشه که هم باعث تعداد، هم شکل، یعنی همون مورفولوژی استرم و حرکت استرم مهمه، همینطور آقایان باید بررسی بشن. یعنی اگر استرموگرام غیر طبیعی بود اون وقت باید هورمون های مردانه بررسی بشه، از نظر واریکوسی بررسی بشن و بعد بر اساس که نتایجی که به دست میاد ما تشخیص میزنیم و به همه توی خانوم ها بعد از این که این اقدامات اولیه رو انجام دادیم و نتایج مشخص شد، ما یه سری اقدامات خاصم لازم داره. باید حتما خانوم ها از نظر عفونت ها، چون یک سری از عفونت ها میتونن برای فرد ناباروری ایجاد کنن، حتما از این نظر باید بررسی بشن. آزمایش خاصی هست که باید بررسی بکنیم و بعد بر اساس اون دو اقدامات بعدی رو انجام بدیم. یه سوالی که خیلی از خانوما از ما سوال میپرسن، میگن خب بعد از اینکه ما این همه اقدامات انجام دادیم، لاپاروسکوپی کجای کار آیا لازم هست یا لازم نیست؟ ما لاپاروسکوپی آزمایش تشخیصی قطعی برای عامل لوله است. از اون یک سری از بیماری های زمینه لگن هست مثل آندومتریوسیس و تختان های پلی‌سیستیک که لاپاروسکوپی هم روشه تشخیصیه و هم درمانیه. لذا ممکنه اگر در فردی متوجه بشیم که نیاز هست، بعد از این اقدامات شاید جراحی که لازم باشه لاپاراسکوپیه. و یک عامل دیگه عامل دهانه رحمه. دهانه رحم اگر خونت داشته باشه یا زخمی داشته باشه، ممکنه باعث از بین رفتن اسپرم بشه و ناباروری ایجاد کنه. لذا حتما ما به خانمان توصیه میکنیم سالیان پاپسمیر انجام بدن و اگر در پاپسمیر سلول غیر طبیعی افونت یا زخم گزارش بشه، حتما موقعیت اینا رو بررسی کنیم. خب بعد از اینکه بر اساس شرایط و آزمایشاتی که انجام دادیم تشخیص برای بیمار مشخص شد، اینا رو تقسیم بندی میکنیم. مهمترین عاملی که توی ناباروری خانم ها نقش‌داره سن، و برای همینه که ما خیلی تاکید میکنیم معمولا بهترین سن سنین بین 20 تا 35 سال برای بارداری. بعد از سن 35 سال به دلیل اینکه ریزش تخمک‌هایی که در تخمدان هستن سرعت پیدا میکنه، اینکه خانم بعدن کیفیت تخمدانشون کم بشه و ناباروری پیدا کنن بیشتر میشه. بزنی که از این عامل عاملیه که حتما خانمای ما بایستی بهش دقت داشته باشن که سنی یعنی با برنامه ریزی باشه و نذارن لحظه آخر تصمیم بگیرن، چون سن مهمترین عامله و مهمترین فاکتوری هم هست که ما دیگه نمیتونیم توش دخالت داشته باشیم. پس سن ما باید خیلی در نظر بگیریم و اینه که خانمهای ما حتما برنامه ریزیشون رو بر اساس سنشون انجام بدن و بعد از اون ما نگاه میکنیم بر اساس اون معیاری که ایجاد شده درمان ها رو میزنیم. کلا درمان های ناباروری چندین دسته میشن. یه سری درمان ها فقط درمان های انتظاری هست، ولی ما همه این اقدامات رو انجام میدیم و هیچ عامل غیر طبیعی پیدا نمی کنیم و سن بیمار یعنی سن اون خانم کمتر از 35 ساله، یعنی اون سن بازم اینجا نقش اصلی رو داره. بر اساس اون بهشون پیشنهاد میدیم یه مقدار دیگه میتونن صبر کنن اگه مورد خاصی ندارن، ولی اگر ما متوجه شدیم که تخمک گذاری مؤثر وجود نداره یا این که در آقایون نیاز هستید کمک های ایجاد بکنیم، ما پیشنهاد دارویی میدیم. یک سری از داروهای خوراکی و یک سری آمپول های گونادوتروپین هستن که ما معمولا به خانم توصیه میکنیم و چجوری اینا رو شروع میکنیم بعد از اینکه مشخص شد معمولا خانم ها باید بین روزای دوم یا سوم قاعدگی به ما مراجعه کنن. ما یه سونوگرافی پایه انجام میدیم، هم سایز تخمدان ها هم تعداد فولیکول ها و ضخامت رحم رو بررسی کنیم و داروهای خوراکی رو انجام میدیم و با پایش سونوگرافی و آزمایش زمانی که تخمک قالبی شد فرد اجازه میدیم که دیگه خودشون اقدام به بارداری داشته باشن. حالا اقدامات بعدی، اگر فرض کنیم که لوله های دو طرف دست یا اینکه کیفیت اسپرم یا حرکت ریزه جلوی اسپرم مشکل داره، روش آی یو آی رو پیشنهاد میکنیم. روش آی یو آی چیه؟ ما در روش آی یو آی در واقع این تلقیح میکنیم اسپرم رو از طریق دهانه سرویس دهانه رحم به داخل رحم، یعنی تا این مرحله که توضیح دادم، یعنی ما یه سری دارو به خانم میدیم، تخمک ها شروع به رشد میکنن، بعد از اینکه به اون فولیکول قالب رسیدیم ما دارو میدیم که این تخمک آزاد بشه و در اون روزی که قرار این تخمک آزاد بشه ما نگاه انجام میدیم، یعنی اسپرم های آقا رو شکشون میدیم و بعد از طریق یک کاتجه وارد رحم میکنیم و این اسپرم ها اون اسپرم های شکشی هستن که هم کیفیت بهتری دارن، هر حرکت ریگه جلوی بزن و بعد در اینجا در واقع لواح داخل لوله های فالیک اتفاق میفته و بعد لانه گزینی در رحم ایجاد میشه. حالا ما به چه افرادی پیشنهاد های IVF ها میکنیم؟ اگر افرادی باشن که خب ما سنشون بالاست، وقتمون کمه، ذخیره تخمدان خانم کمه، یا لوله های فالیک خانم بسته است، اینکه آقایی که مشکلاتی داره که ما ببینید این اسپرم از نظر پیدا کیفیت و حرکت رو به جلو مشکل داره، ممکنه از همون اول پیشنهاد اولیه‌مون IVF باشه. ما در IVF چی کار میکنیم؟ یا همون لقاح مصنوعی، ما در IVF از همون اول چون ما دیدیم یه تخمک یا دو تا تخمک نمیخواد، ما میخواد تعداد بیشتری تخمک ایجاد کنیم که جنین های بیشتر داشته باشیم و بعدا بتونیم حتی اون تعدادی که اضافه داریم رو فریز کنیم و در مراحل بعدی و یا حتی در بارداری های بعدی استفاده کنیم. در IVF هم با آمپول شروع میکنیم، یعنی آمپول های FSH و LH که این در واقع همون هورمون هایی که این کار برای تخمدان انجام میدن که رشد تخمک شروع بکنیم، ما شروع میکنیم با دوز هایی که مشخص شده بر اساس سن بیمار و اون تعداد ذخیره تخمدانشون به اینا هورمون میده. بعد از چند بار پایش که انجام میدیم، زمانی که تعداد فولیکول های ما یعنی سایزشون به عدد بالای 18 برسه، اون وقت ما رو ما بیهوش میکنیم، یعنی خانمون به طور دارو میدیم که تخمک آزاد بشه و بعد از طریق یه بیهوشی مختصر از طریق واژینال و با استفاده از کاتیتر مخصوص و سونوگرافی همین این تخمک ها رو خارج میکنه و اینا رو تحلیل جنین شناس میده. جنین شناس تمامی تخمک ها رو بررسی میکنه و اونهایی که کیفیتشون مناسب جدا میسازه، همون روز آقا نمونه استعمال میده و مجددا همینطور جنین شناس استعمال رو بررسی میکنه، اونهایی که از نظر کیفیت مناسب هستن اون وقت اینجا یعنی تزریق میکنه به داخل تخمک و بعد دیگه تقسیمات سلولی اتفاق میفته و بعد از اون ما میتونیم جنین هایی رو که بعد از این وقایع ایجاد شده مجددن به داخل خفه آندومت مثلا سه روز بعد چهار روز بعد انتقال بدیم و لانفوزینی اتفاق بیفته. من تجربم کلیه روش هایی رو که در واقع در ناباروری لازمه و انجام میده براتون به صورت مختصر بگم، امیدوارم که کامل باشه. حالا اگه به سوالی هست یا بله هست من
بسیار ممنونم دکتر شهبخش. بله سوالت که زیاده، ببیشه در مورد درمان های ناباروری دکتر، ما سوال خیلی زیاد داریم و من چون هم در مورد شکست های IVF سوال کردن خانم دکتر، هم در مورد ذخیره تخمک ما سوال داریم، در مورد در واقع اهدای تخمک سوال داریم و در واقع در رابطه با موارد مختلف. اگر که خانم دکتر شما فرصت داشته باشیم من یک سوال رو از شما بپرسم که آغاز باشه و بقیه رو برای بخش در واقع هفته های آینده که حتما در خدمت شما خواهیم بود نگه داریم و در واقع مباحث مربوط به کمک باروری و ناباروری رو در خدمت شما خواهیم بود. دکتر این سوالی که خیلی خیلی تکرار شده و من دارم میبینم در مورد سن سوال کردن که آیا محدودیت سنی وجود داره؟ خیلی حالا من میبینم گفتن ما 50 سالمونه حتی وارد دوران یائسگی شدیم، این روش ها هم برای ما کاربرد داره یا نه، یا اینکه در واقع شما کف سنی هم دارید که بخواید مثلا از سنی به بعد این روش رو انجام بدید، در چه محدوده اینها موفقیت بیشتری خواهند داشت؟
من تو صحبت ها برای شما گفتم
بله فرمودید
سن برای باروری بله. 20 تا 35 سالگی. بعد از 35 سالگی به دلیل اینکه سلول ها پیر میشن، یعنی ببینید پیر شدن تخمدان های خانم ها خیلی سریعتر از سن واقعیشون اتفاق میفته و برای همینه که مثلا شاید یه خانم توی 45 سالگی یه خانم کاملا سالم و جوان باشه ولی تخمداناش دیگه کار نکنه و برای همین ما بهترین سن 20 تا 35 سالگی. ولی بدن انسان ریاضی اینا همه آمار و احتمالات هست، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم دیگه خانم بگی چون شما دیگه سنتون بالای مثلا سن 40 ساله شما باردار نشین، به این که اگه سن شما بالای 45 ساله دیگه شما نمیتونید باردار بشین. اینا همه آمار و احتمالاته، یعنی شاید ما داشته باشیم خانمی مثلا در 50 سالگی باردار بشه، اینا اتفاقات نادره. ولی اون چیزی که به صورت در واقع ما این جامعه آماریه که بهترینه و بیشترینه همین سن 20 تا 35 ساله، ولی بعد از اون هم میتونن مطابق میگم باید با برنامه ریزی بشه، حتما ذخایر تخمدان ارزیابی بشن، سونوگرافی رحم بشه که ما مطمئن بشیم که اینا ذخایر تخمدان خوبی دارن. ولی از نظر آماری اینجوری تو کتاب های ما اومده بعد از سن 40 سال به دلیل اون اشکالات جهش های ژنی که در زن ایجاد میشه ممکن این تخمک خانم داشته باشه، ولی یک تخمک ممکنه از نظر ذاتی مشکل داشته باشه و برای همینه که در سنین بالا احتمال بیماری های ژنتی و سندروم های اختلالات کروموزومی بشه بیشتره. و یه مشکل دیگه اینه که وقتی که سنین بالا عوارض بارداری هم بیشتر میشه، چون با افزایش سن ممکنه فرد مصاحب بیماری میشه دیابت، میشه فشار خون، زایمان زودرس و یا حتی مجبور بشیم که ختم بارداری بدیم، محرومیت های بارداری اتفاق بیفته. اینها همه اتفاقاتیه که به خاطر سن برای خانم ها با افزایش سن ایجاد ما بازم توصیم به خانوم ها اینه که برنامه ویدیشون طوری باشه که توی این سنین بهترینه. ولی این روش هایی که ما میدینیم، این روش های کمک بارداری مثل ICA، در این ها علیرغم که این کار رو انجام میدیم بازم ممکنه یعنی ما جنین رو ایجاد بکنیم و بعد رانگزینی اتفاق بیفته، ولی چون این شکست های یعنی ممکنه بعدن اتفاق بیفته، یا چون ما همه بیمارا رو که آیزیف بکنیم که کل کروموزوم ها از نظر ژنتیک رو میتونیم کامل بررسی کنیم، ممکنه بعدن این اتفاق بیفته. یعنی علیرغم این که یه ژن یه جنینی که تقسیمات سلولی ظاهریش خوبه و معیارهای بالینی ما به جنین با ویژگی‌های مناسب بذاریم، ولی خانم اگه سنش بالا باشه ممکنه این عیب ذاتی داشته باشه.
بله.
بازم پس ما به این نتیجه میرسیم که اگه خانم‌ها میخوان باردار بشن و اینکه دچار استرس نشن و با فکر باشه و بدون نگرانی باشه، اینتونو در نظر بگیرن، خیلی بهتر نتیجه میگیرن.
بسیار خوب، بسیار ممنونم دکتر افسانه شهبخش، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری و عضو تیم تخصصی درمانی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی ممنونم دکتر شهبخش، با شما ادامه خواهیم داد در مورد مباحث مختلف درمانهای ناباروری. متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر، شبتون خوش.
شب شما بخیر،
خدا نگهدار. سوال برنامه اینه که آقای 54 ساله‌ای با سابقه بیماری مزمن، 3 بار تحت همودیالیز قرار گرفته، از 4 سال پیش شروع شده همودیالیز، پرفشاری خون داره، شکایتش خارش پوسته، کاپتوپریل، کاربدیلول و کربنات کلسیوم مصرف میکنه، قند ناشتا 95، بیون 44، کلسیوم 10.1، پتاسیم 4.1، فسفر 59 تا. به نظر شما کدوم رژیم غذایی موثرتره؟ الف محدودیت دریافت سفید، ب افزایش مصرف مغزهای بدون نمک، جیم افزایش دریافت لبنیات، دال محدودیت نوشابه های کولا. و طریق 3102 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. اکنون دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من مریم صدات حسینی هستم، متخصص زنان و زایمان، گرایش و اونکولوژی زنان دارم، مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. مبحثی که انشاءالله خدمتتون ارائه میدیم راجع به ژنتیک و کانسر هاست. بحثی که خب این روزا خیلی داغ مهمه و یه درصدی از سرطان های سینه، تخمدان و رحم درصدی از سرطان یعنی بیس فامیلیال و ژنتیک دارد. البته این درصد نسبت به درصد کلیشون خیلی کمتره، یعنی اگر که ما مثلا سرطان تخمدان رو در نظر بگیریم چیزی حدود 70 تا 75 درصد اینها اسپورادیکن، یعنی هیچ زمینه ژنتیکی ندارن، ولی 20 تا 25 درصدشون زمینه های ژنتیک و فامیلی دارن، یعنی جهش های ژنی توی اینها مطرح است و سابقه فامیلی. که اینها با توجه به این که خب سرطان به یه اعتباری توی سرطان‌های تخمدان، رحم و یا روده قابل پیشگیری نیست، ولی میشه گفت تا حدودی قابل پیشبینیه. و اگر که ما این خانواده ها رو بتونیم، فردی که مبتلا شده، اقوام وابسته به اونها رو، فامیلشون رو ارزیابی کنیم، مشاوره کنیم، ببینیم آیا در معرض ابتلا هستن یا نیستن، و اون وقت راهکارها و پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه و حتی درمانی رو بهشون توصیه کنیم. این البته این بحث ژنتیک بحث جدیدی نیست، در دنیا سالها مطرحه، تو کشور ما چند سال اخیر خیلی پررنگتر شده، بهش بهای بیشتری داده میشه، ولی باید خیلی مواظب باشیم که این بحث ژنتیک رو برای کی مطرح میکنیم. خب فردی که مبتلا هست باید به دقت بررسی بشه، ببینیم آیا اصلا این فرد لازمه که مشاور ژنتیک بشه یا نه. یه گایدلاین هایی داره در سرتاسر دنیا که اجرا میشه، امیدواریم که توی ایران هم دستن در کاران این قضیه که عمدتا پالا وزارت خونه هست بحث گایدلاین هایی کم پر رنگ تر بکنن و راهنمای بالینی کشوری رو ارائه بدن به همکارا که هر فردی بدون دلیل به سمت مشاوره ژنتیک نره. یعنی هر کسی که فرض کنیم مثلا یه خانمی که در سن شاید 70 سالگی سرطان سینه میگیره، ممکنه اصلا نیازی نباشه که اطرافیانش و حتی خودش مشاوره ژنتیک بشن، چون میتونه که استرس برای بیمار ایجاد کنه، میتونه هزینه ایجاد بکنه و نگرانی ها و حتی اقدامات درمانی که واقعا لازم نیست. بنابراین باید به دقت روش دقت بشه، تمام جوانبش بررسی بشه و مشاوره بشه، در کنار مشاوره ژنتیک یک مشاوره روانپزشکی بشه، قبل از این حتی مشاوره ژنتیک که ببینیم آیا اصلا فرد زمینه و پذیرش اینو داره که بدون مثلا ناقله ژن سرطانه و ممکنه که در آینده مثلا 50% سرطان بگیره. اگر پذیرششو نداره، اگر به لحاظ روحی روانی آمادگی نداره، بهتره که اصلا سمت این مسائل نه.
سوالی برام سپهر دانش در مورد آقای 54 ساله‌ای که 4 سال همودیالیز میشن و پرفشاری خون داره، اکنون خارش داره، کربنات کلسیم، کاربدیلول و کاپتوپریل مصرف میکنه، قند خون ناشه 95، بی او ان 44، کلسیم 10.1 و پتاسیم 4.1 و فسفر 5.9. به نظر شما کدوم رژیم غذایی مناسب تره؟ محدودیت دریافت سفیده، مصرف مغزهای بدون نمک، دریافت لبنیات افزایش پیدا کنه، محدودیت نوشابه های کلا و 3102 پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردین. آقای رضا از عراق گزینه سوم رو انتخاب کرده، افزایش دریافت لبنیات. پورصفی از شهر ری گزینه 4، محدودیت مصرف نوشابه های کولا. خانم هویرا زیرک از تبریز، محدودیت مصرف نوشابه های کلا. خانم افشار گفتن که با مطالعه‌ای که الان انجام دادم گزینه رو عوض می‌کنم، گزینه 4 رو انتخاب می‌کنم، رژیم غذایی بیماران کلیوی که سابقه همون دیگه